بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 صفحه 8 النهج الثالث فی ترکیب الخبری اشارتون الى اصناف القضایا. گفتیم کتاب منطق مشتمل بر 10 نهجه، دو نهج که مربوط به معرف و مقدمات معرف بود تمام شد. از حالا میخوام وارد بحث در حجت و مقدمات حجت بشیم. نهج سوم که مشتمل بر 10 فصله، همونطور که از عنوانش پیداست در ترکیب خبری یعنی در قضایا است. و این مقدمه است برای حجت، چون ما در حجت احتیاج داریم به دو تا قضیه که یکی صغرا باشد یکی کبرا. البته در استغرا و در تمثیل جور دیگه میشه، ولی در قیاس احتیاج داریم به دو تا قضیه و تا قضیه رو نشناسیم نمیتونیم صغرا و کبرا رو تشکیل بدیم. به این جهت در این نهج سوم از قضیه بحث میکنیم تا مقدمه باشد برای بحث حجت. بعدن هم به عکس و نقیض و اینها میپردازیم که اونا بالاخره از مرتبطات به قضیه هستند و به نحوی ما رو در تشکیل قیاس کمک میکنند. البته در نهج چهارم هم ما هنوز بحث در قضایا رو ادامه میدیم، منتها قضایای موجهه رو بحث میکنیم. حالا دیگه از اینجا به بعد ما در اقسام در اون بحث حجت وارد میشیم، همونطور که در جلسه گذشته گفتیم. فصل اولی که تشکیل میشه در اصناف قضایا بحث میکنه، یعنی در قضیه هم دیگه، در قضیه شرطی متصله و شرطی منفصله، اینها رو توضیح میده. فقط ذکری از اینها میشود و این که چگونه اینها تشکیل میشوند و مثالی هم براشون زده میشه. حکمی از احکامشون تقریبا بیان نمیشه، مگر اینکه در خود همون تشکیل قضیه مربوط بشه به تشکیل قضیه. و الا ما الان فقط میخوام تقسیم کنیم قضیه رو به 3 قسم همدیگه و متصله و منفصله و براش مثال بزنیم. در این فصلی که شروع میکنیم همین بحث داریم. بعد دیگه در مباحث بعدی دوباره حمله‌ها رو تقسیم می‌کنیم، شرطی‌ها رو تقسیم می‌کنیم، اون که لازم است درباره این اصناف قضایا ذکر می‌کنیم. ابتدا ترکیب خبری توضیح داده میشه، بعد در مقابل ترکیبی که انشائی بیان میشه. البته ما به ترکیب انشائی کاری نداریم، اما چون میخواستیم ترکیب خبری کاملا معرفی بشه انشایی رو هم گفتیم تا معلوم بشه که خبری که در مقابل انشایی چیست. دیگه خلطی یه وقتی بین خبری و انشایی پیش نیاد، به همین جد ما انشایی رو در اینجا ذکر میکنیم و الا قضیه انشایی در اینجا مورد بحث ما نیست. بعدم وارد ترکیب خبری میشیم، اصنافش رو که سر اسم ذکر میکنیم فصل تمام میشه. پس ابتدا تعریف میکنیم ترکیب خبری رو، بعد اشاره‌ای داریم به ترکیب انشایی که البته این اشاره فقط برای معرفی کامل شدن، کاملا معرفی شدن ترکیب خبری است. بعد از اینکه ترکیب خبری کاملا معرفی شد به اقسامش می‌پردازیم. عرض می‌کنم دیگه فصل هم تمام میشه، کل مباحث ما در این فصل خلاصش همینه. خبر رو که تفسیر می‌کنن، در تفسیر خبر کلمه صدق و کذب رو اخذ میکنند. میفرمایند که خبر، ترکیب خبری ترکیبی است که به قائلش میتوان گفت صادق و همچنین میتوان گفت کاذب، در مقابل ترکیب انشایی که به قائلش نمیتوان صادق گفت نمیتوان کاذب گفت. پس ترکیبی که به قائلش بتوان صادق گفت و کاذب گفت اسمش ترکیب خبری است. در بعضی کتاب ها میگن ترکیبی که محتمل صدق و کذب باشد، ترکیبیز خبری. ابن سینا هم همونه داریم که منطقه با عبارت دیگر، ترکیبی که به قائلش بتوان گفت صادق یا کاذب می شود ترکیب خبر. بر این تعریفی که ابن سینا می کنه اشکال کردند، میگن شما در تعریف صدق و کذب اخذ کردید، پس صدق و کذب می شود معرف ترکیب خبری. ازتون وقتی می پرسند صدق و کذب چیست، باز در تعریف صدق و کذب خبر رو میارید، چون صدق و کذب از عوارض ذاتی خبرن و خبر موضوع و معروض اونهاست. و در جای خودش یعنی در فصول قبل گفتیم که اگر بخواهیم عرض ذاتی رو تعریف کنیم، معروض رو در تعریف شخص میکنیم. پس خبر رو که معروض صدق و کذب است، شما در تعریف صدق و کذب اخذ میکنید، یعنی صدق و کذب به وسیله خبر معرفی میشوند. حالا خبر هم داره به وسیله صدق و کذب معرفی میشه، زیرا که در تعریف ترکیب خبری شما صدق و کذب رو اخذ کردید، پس دو لازم میاد، صدق و کذب از طریق خبر و خبر از طریق صدق و کذب میشناسیم و این تعریف دوریه. این اشکال ایشون ذکر میکنه و جواب میده. حالا من مطالبی که گفتم تطبیق بکنم، بعد به جواب اشکالی که خاطر دارن برسیم انشاءالله. صفحه 112 هستیم، صفحه 8 النهج الثالث در ترکیب خبری است، اشارتون الى اصناف القضایا. اصناف در لغت معنایی داره، در اصطلاح معنای دیگر. در لغت اصناف یعنی اقسام، گاهی اصناف گفته میشه، گاهی انواع گفته میشه، گاهی اقسام گفته میشه، هر سه به یه معناست، با هم تفاوتی نداره. اما در اصطلاح اقسام معنی عام داره، انواع و اصناف فرق میکنن. انواع اقسامی هستند که ذاتن با هم فرق دارند و اصناف اقسامی هستند که نه از لحاظ ذاتیات بلکه به خاطر عرضیات با هم تفاوت دارند. مثلا انسان با فرس انواع هم که از لحاظ ذاتیات با هم فرق دارند، اما انسان سفید با انسان سیاه اصناف هم با عوارض فرق دارند، در ذاتیات تفاوتی ندارند. پس اصناف به اقسامی گفته می شود که فارقشون عوارض باشند و انواع به اقسامی گفته می شود که فارقشون ذاتیات باشه. حالا اگر در اینجا مراد از اصنافی که مصنف گفته همون معنی لغوی باشه، ما توجیهی نداریم. اصناف قضایا یعنی اقسام قضایا. اما اگر مراد معنی اصطلاحی باشه، سوال میشه چرا انواع نگفتی، اصناف گفتی؟ این رو خود خواجه بعدن توضیح میده، بنابراین لازم نیست من اینجا ذکر بکنم. خود خواجه اصلا بحثی رو در این باره تر میکنه که چرا مصنف گفت اصناف. البته در اینجا نمیگه ها، در عبارت بعد که داره و اصناف و ترکیب الخبری ثلاثتون، در صفحه بعد مصنف گفته به اصناف و ترکیب خبری ثلاثه، در اونجا توضیح میده که چرا مصنف اصناف گفت. وقت چون مطلب اونجا با مطلب اینجا یکیه، اصناف قضایا یا اصناف ترکیب خبری فرق نمی کنه. آنچه که مصنف خواجه در توضیح اصناف ترکیب خبری میگه، همون رو میتونیم در توضیح اصناف قضایا بگیم. بنابراین ما مطلب رو، یعنی توضیح مطلب رو موکول میکنیم به همون جایی که خواجه مطرح کرده. اینجا دیگه توضیح نمیدم، فقط تذکری بود برای اینکه آماده باشید و منتظر باشید، انشالله توضیحش آینده خواهد آمد. هذا الصنف من الترکیب الذي نحن مجمعون على ان نذكره هو ترکیب الخبری. این صنف از ترکیبی که ما مجمعیم، یعنی عازمیم، قاصدیم بر این که ذکرش کنیم، ترکیب خبری است. اجماع به معنای تصمیم پر، به معنای عزم، عزمی که دیگه به نهایت رسیده و الان فعلیت پیدا میکنه، یعنی اون چرا که متعلقشه ایجاد میکنه. ما عازمیم یعنی اراده قطعی داریم، تصمیم پر داریم، تصمیمی که شک توش نیست. در اول نهج اول تقریبا 3-4 صفحه از اول گذشته، چون نهج اول اولین فصلش معنون نبود، عنوان نداشت، یادتون هست اولین فصلی که ما در نهج اول گفتیم عنوان نداشت. ما گفتیم نهج اول 17 تا فصل داره، فصل اولش بی عنوان بود. همون فصل اولی که شروع کردیم 3-4 صفحه که رد شدید به کتاب ما صفحه 12 صفحه دوم داشتیم ول اجماع و هو الازماع و هو تصمیم العزم. تصمیم یعنی پر کردن، تصمیم العزم یعنی عزم مصمم داشتن، عزم قطعی و اراده جزمی داشتن به طوری که دیگه درش خلل را پیدا نکنه. اجماع به این معنا بود اونجا گفتیم. حالا اینجا میگه نحنو مجمعون علی ان نذکره، یعنی ما قصد داریم، قصد کامل داریم، اراده قطعی داریم. این ترکیبی که ما اراده قطعی داریم برای این که ذکرش کنیم ترکیب خبری است. حالا ترکیب خبری رو معلوم میکنه. و هو الذی یقال لقائله انه صادق فی ما قاله او کاذب. ترکیب خبری ترکیبی است که این چنین تعریف میشود، که ترکیبی است که به قائلش میتوان گفت انه، یعنی این قائل، صادق فی ما قاله، صادق است در این خبری که گفته یا کاذب است. خبری که بتوانیم قائلش رو صادق یا کاذب حساب کنیم میشه ترکیب خبری. اما ترکیبی که نتوانیم به قائلش بگیم صادق و کاذب، مثل این که امری بکنند، این نمیتونیم بگیم صادق یا نکاذب. این چنین ترکیبی ترکیب خبری نیست، ترکیب انشایی است که انشاءالله بعدا خواهیم گفت. البته در ترکیب انشایی هم میتونیم صادق و کاذب بگیم، منتها بالقوه. بالقوه یعنی اگر ارجاعش بدیم به خبر، چون قابل هست که ترکیب انشایی ارجاع پیدا کند به خبر. بالقوه میتواند خبر باشد، پس بالقوه میتواند متصف به صدق کس شود، اما بالفعل نه. برخلاف ترکیب خبری که بالفعل هم متصف به صدق کس میشود. قیل علیه، بعد از قیل مصحح کتاب ما دو تا نقطه گذاشته، جاش اینجا نیست، بعد از علیه باید دو تا نقطه بذاره. قیل علیه یعنی بر علیه این تعریفی که مصنف گفته شده قیل، از صدق و از صدق مقول قوله، علیه دیگه جز مقول قول نیست. قیل علیه یعنی بر علیه این تعریف و اشکالاً بر این تعریف گفته شده از صدق و الکذب لا یمکن ان یعرف الا بالخبر المطابق و غیر المطابق. صدق وقتی میخواد تعریف کنیم میگه خبر مطابق است، خبری که مطابق با واقعه، همون مطابقت میشه صدق. کذب رو بخواد تعریف کنید میگید خبر غیر مطابقه، همون غیر مطابقت میشه کذب. یا اگر صدق به معنای صادق باشه همون خبر مطابق رو میگیم صادق. کذب به معنای کاذب باشه خبر غیر مطابق رو میگیم کاذب. اگر هم صدق به معنای صدق باشه مطابقت خبر رو میگیم صدق. و کذب به معنای خود کذب باشه به معنای کاذب نباشه غیر مطابقت خبر رو میگیم کذب. علی حال چه صدق و چه صادق رو، چه کذب و چه کاذب رو بخواد تعریف کنید خبر چه تعریف اخذ میشه. پس خبر معرف صدق و کذب است، در حالی که شما صدق و کذب را معرف خبر گرفتید، یعنی خبر رو به توسط صدق و کذب تعریف کردید. فتعریف الخبر به ما تعریف دوری، تعریف خبر به صدق و کذب تعریف دوری است، چون خبر را از طریق صدق و کذب داریم میشناسیم، در حالی که ما خود صدق و کذب را از طریق خبر میشناسیم. پس این دفعه تعریفشون به هم دیگه متوقفه و هر یک معرفه دیگری است، میشه دور. جوابی که خواجه میدهد اینه که اولا ثابت میکنه که این تعریف تعریف رسمیه، اما میدونید که رسمی بودن تعریف مجوز این نیست که ما تعریف دوری قرار بدیم. تا تعریف دوری رسمی هم که باشه باطله. یعنی اگر خواجه بخواد تعریف رو رسمی کنه، این رسمی شدن تعریف مانع استحاله دور نمیشه. تعریف چه حدی باشه چه رسمی باشه نمیتونیم دوری قرارش بدیم. پس خواجه ابتداعاً تعریف رو رسمی میکنه، ولی با این رسمی کردن نمیخواد جواب دور رو بده، چون رسمی کردن جواب دور رو نمیده، بعداً وارد جواب دور میشه. اولاً یه مقداری تعریف رو از اون تعریف حقیقی بودن که ارزشش خیلی بالاست میاره پایین، تا بعداً که اگه وارد شد در توضیح این که تعریف دوری نیست، که خود راحت‌تر بتونیم بپذیریم که تعریف دوری نیست. میفرماد که صدق و چزم عارض خبرند، ذاتی خبر نیستند. پس اگر در تعریف خبر عقل باشند، ذاتیات خبر در تعریف عقل نشدند، بلکه عارض خبر در تعریف عقل شده. و تعریفی که به وسیله عارض باشد تعریف حدی نیست، تعریفی رسمی. تعریف حدی مرکب است از ذاتیات و صدق و چزم ذاتی خبر نیستند، عرض ذاتی هستند ولی ذاتی مقوم نیستند. و تعریفی که حدی باشد باید مرکب باشد از ذاتی مقوم، کافی نیست که از عرض ذاتی ترکیب شود. از عرض ذاتی ترکیب شود کافی نیست، باید از ذاتی مقوم ترکیب شود. و صدق و کذب ذاتی مقوم برای خبر نیستند. پس وقتی تعریفی مشتمل بر صدق و کذب باشد، تعریف حدی خبر قرار داده نمی شود، بلکه تعریف رسمی قرار داده می شود. این بحث اول خواجه. بعد خواجه می فرماید که این تعریف رسمی هم تعریف ماهیت نیست، تعریف اسمه. ما قبلا گفتیم که شیء رو دو جور می شه تعریف کرد، یک بار اسمشو، یک بار ماهیتشو. یک بار میخوام بیان کنیم که این اسم مفهومش چیست، یا به تعبیری دیگه میخوام شرح بدیم مفهوم اسم رو. یک بار میخوام ماهیت رو بیان کنیم. اون وقتی که ماهیت رو بیان میکنیم، باز یک بار بعد از این که وجود ماهیت ثابت شده اون ماهیت رو بیان میکنیم، یک بار قبل از ثبوت وجود برای ماهیت اون ماهیت رو بیان میکنیم. اگر قبل از ثبوت بیان کردیم میگن تعریفتون شرح اسمیه، اگر بعد از ثبوت تعریف کردیم میگن تعریفتون تعریف به حسب الحقیقت، اولی به حسب اسم، دومی به حسب الحقیقت. ولی هر دو مربوطن به تعریف ماهیت. اما یه وقتی نه، اصلا شما نمیخواد ماهیت رو تعریف کنید، چه تعریف به حسب الحقیقت چه به تعریف به حسب الاسم، نمیخواد ماهیت رو تعریف کنید، میخواد مفهوم اسم رو بیان کنید. اینم تعریف به حسب الاسمه، اینم تعریف به حسب الاسمه. ولی تعریف به حسب الاسمی نیست که با تعریف به حسب الحقیقه فرقش این باشد که جلوتر از به حسب الحقیقه آمده. چون یه به حسب الاسمی داریم که با به حسب الحقیقه فقط این فرق داره که به حسب الاسم جلوتر آمده، یعنی قبل از اثبات وجود محدود ما این تعریف آوردیم، و به حسب الحقیقه بعد از وجوده، بعد از اثبات وجود محدود میاد. که فرق بین این دو تعریف فقط اینه که یکی قبل از وجود میده، یکی بعد از وجود، ولی هر دو دارن ماهیت رو تبلیغ میکنند. اینه به حسب الاسمی که با به حسب الحقیقه فقط فرقش اینه. اما به حسب الاسمی که ما در اینجا میخوام بگیم این نیست. به حسب الاسمی که ما در اینجا میخوام بگیم اون نیست که داره مفهوم اسم رو بیان میکنه. این دو مطلب. پس مطلب اول این شد که تعریف خبر در اینجا رسمی است. مطلب دوم این شد که به حسب الاسم هم هست، به حسب الماهیت نیست. یعنی ما نمیخوام ماهیت این خبر رو بیان کنیم، فقط میخوام ببینیم خبر اسم است برای چی. این دو مطلب تموم شد. حالا مطلب سوم که شاید تتمه مطلب دوم هم بشه قرارش داد اینه که بله، به حسب الاسم فقط میخواد مفهوم اسم رو بیان کنه. البته توضیحاتی که من در مطلب سوم میدم این تعریف به حسب الاسم روشن تر میکنه. البته توضیحاتی که میخوام بدم تعریف به حسب الاسم در همه جا بیان نمی کنه، در اینجا بیان می کنه، ولی بالاخره بازم مطلب روشن‌تر می کنه. اما مطلب سوم اینه که گاهی از اوقات اتفاق می افتد که چندین ماهیت در ذهن ما معلومند، اما ما این ماهیت رو با هم خلط کردیم، اسماشون رو نمی بینیم. مثلا به ما گفتن وجود، گفتن وحدت، گفتن فعلیت، چند تا ماهیت، چند تا چیز دیگه. حالا اینا مثالی که میزنن ماهیت نیستن، در جایی هم که ماهیت باشه میشه مثال زد، فرق نمی کنه. چند تا مفهومه، مثلا وحدت رو داریم، وجود رو داریم، فعلیت رو داریم، کثرت رو داریم و امثال ذالک. اینا همه پیشمون روشنن، یعنی میدونیم وجود چیه، میدونیم وحدت چیه، اما نمیدونیم لفظ وجود برای کدوم یکی از این مفاهیمی که تو ذهن ما هستن بس شده. لفظ وحدت برای کدوم مفهوم، لفظ کثرت یا فعلیت برای کدوم مفاهیم تو ذهن ما حاضرن، همه رو میشناسیم، اما نمیدونیم این اسم مال کدوم مفهومه. در چنین حالتی اگر تعریفی صورت گرفت و تحقق یافت، تعریف به حسب اسمه. تعریف به حسب الاسم، سلام علیکم، تعریف به حسب الاسم به همین معنا که در بین اون مفاهیمی که تو ذهن ما همه حاضرن یکی رو تعیین میکنه، میگه این لفظ در مقابل اون مفهومه و خلطش نکن با بقیه مفاهیم. ولی چیزی به ما معرفی نمیکنه، چیز ناشناخته ای رو پیش ما روشن نمیکنه. ما همه اون مفاهیم رو از قبل میشناختیم، اینطور نیست که این تعریف مفهومی رو که ناشناخته بوده به ما معرفی کنه، بلکه مفهومی رو از بین مفاهیم شناخته شده تعیین میکنه. این رو بهش میگیم تعریف به حسب الاسم. البته تعریف به حسب الاسم منحصر به این نیست، اصلا در ما نحن فی چون مورد بحث ما این چنینه داریم اینو توضیح میدیم، ولی همین مطلب تعریف به حسب الاسم تا حدی روشن میکنه، ولو تعریف به حسب الاسم منحصر به این نیست. حالا این سه مطلب که معلوم شد، بریم سراغ بحث ما. میخوان دوری که آقایون ادعا کردن جواب بگیم. میگیم ما خبر رو میشناسیم، اصلا ترکیب خبری رو میشناسیم، صدق و کذب هم میشناسیم، هیچ کدوم پیش ما مبهم نیستن، ولی خلط شده. نمیدونیم تو اون مفاهیمی که تو ذهن ماست بر کدومشون بگیم ترکیب خبری، به کدومشون بگیم صدق یا کذب. همه مفاهیم این ستا پیش ما معلومن، اما اسمشون رو نمیدونیم. نمیدونیم این ستا اسمی که یکی صدق است، یکی کذب است، یکی ترکیب خبری، هر کدوم در مقابل کدوم یکی از این مفاهیمند. اون وقت ما در چنین حالتی میتونیم به وسیله تعریف اسمی مفهوم رو تعیین کنیم، مفهوم رو تعیین کنیم، نه تعریف کنیم. احتیاج به تعریف نداریم، همه مفاهیم شناخته شدن، احتیاج به تعیین داریم. تا اینجا مطلب معلوم. حالا اگر هر سه لفظ مجهول بودند، ندونستیم ترکیب خبری در مقابل کدام مفهومه، صدق در مقابل چی، کذب در مقابل چی، باز دست و بالمون بسته میشه، نمیتونیم تعیین کنیم. چون بخوام ترکیب خبری تعیین کنیم به وسیله صدق و کذب باید تعیین کنیم، صدق و کذب بخوام تعیین کنیم به وسیله ترکیب خبری باید تعیین کنیم، بازم دستمون بسته میشه. اما اگر یکی از این دوتا روشن بودند، یکی از اینا روشن بود، مثلا ترکیب خبری رو شناختیم، صدق و کذب رو نشناختیم، خب تعریف ترکیب خبری معرف صدق و کذب قرار میگیره. معرف یعنی چی؟ یعنی معین، نه یعنی معرف واقعی. پس درست است که صدق و کذب به توسط خبر شناخته میشوند و خبر هم به توسط صدق و کذب، ولی همونطور که گفتیم در اینجا شناختی نیست، در اینجا فقط تعیینه. اینطور نیستش که ما یکی از اینا رو به وسیله دیگری بشناسیم، دیگری رو به وسیله اولی بشناسیم، بلکه هر سر شناختیم. فقط میخوام از بین این ستا تعیین کنید که ترکیب خبری کدومی که از این ستاست. فرض کنید سه قوچست پیش ما معلوم هست، یعنی میدونیم کدومی، اون رو معرفه ترکیب خبری قرار میدیم. یا اگر در یک جا ترکیب خبری معلوم بود، سه قوچست به مشتبه شده بودند، ما ترکیب خبری رو معین یا معرف قرار میدیم. در چنین حالت اصلا دو لازم نمیاد. اگر ماهیت ها تبیین می شدند و ماهیت تبیین یک ماهیت متوقف بود بر تبیین ماهیت دیگر و بالعکس، دو لازم نمیاد. ولی اولا تبیین ماهیت نیست، تبیین اسمه، اونم تعیین اسمه. ثانیا ما یکی از این اسم ها رو که صدق و کذب باشه می شناسیم، یکی دیگر رو که ترکیب خبریست نمی شناسیم. اونی که می شناسیم معین تعیین کننده اونی که نمیشناسیم قرار میدیم. به این ترتیب اشتباهی که در ذهن ما پیدا شده برطرف میشه بدون این که دور لازم بیاد. ایشون میفرماد در مانانفی همین جمعه صدق و کذب بیانند و احتیاج ندارند که تعریف شوند. اینها رو ما معرف ترکیب خبری قرار میدیم. اینایی که معین شدند، شناخته شدند و معینند، اینا رو تعریف ترکیب خبری که شناخته شده ولی معین نیست قرار میدیم، تا اون ترکیب خبری به توسط صدق و کذب تعیین شود. یعنی شما ترکیبات زیادی تو ذهنتون دارین، ترکیب خبری دارین، ترکیب تغییری و توصیفی دارین، ترکیب اضافی دارین، ترکیب انشایی دارین، همه این ترکیبات تو ذهنتون هست، اما نمی‌دونید ترکیب خبری اسم کدوم یکی از این ترکیباته. ما صدق و کذب معرف قرار میدیم، همه ی ترکیبات به جز ترکیب خبری بیرون میاد، ترکیب خبری باقی میمونه. از بین اونهایی که تو ذهن شما موجود است و احتیاجی به تعریف نداره، یکیشون تعیین میشه و این در واقع تعریف نیست، تعریف نیست بلکه فقط تعیینه. به توسط چی داریم تعیین میکنیم؟ به توسط چیزی که ما تعیینش را دانستیم، یعنی صدق و کذب را شناختیم، معینش هم کردیم، به توسط این داریم ترکیب خبری رو که شناختیم و معین نیست معین میکنیم. برای مستلزم دو نیست. ولی اگر ترکیب خبری معین نباشد، صدق و کذب معین نباشد، بخوام اینو به وسیله اون تعیین کنیم، اونو به وسیله این تعیین کنیم، دور میشه. یا شناخته شده نباشن، اینو به توسط اون بشناسیم، اینو به توسط اون بشناسیم، دور میشه. ولی اگر هر سه تاشون شناخته شدن، دو تاشون هم که صدق و کذب معینن، فقط یکیشون معین نیست، یعنی مشتبه شده با بقیه ترکیبات، با ترکیب انشایی، ترکیب توصیفی، ترکیب اضافی و امثال این ترکیبات اشتباه شده، خب میتوانم به توسط صدق و کذبی که اشتباهی توشون رخ نداده این ترکیب خبری رو از اشتباه بیرون بیارم، یعنی اون اشتباهی رو که ذهنم بین این ترکیب خبری و بقیه ترکیبات کرده برطرف کنم، تا ترکیب خبری در ذهن من معین بشه و این مشتمل بر دور نیست. این جوابیست که مرحوم خواجه میده. پس در جواب توجه کردید، اول تعریف رسمی میکنه، بعد تعریف رو به حسب الاسم میکنه، بعدم تعریف به حسب الاسم میگه تعریفی است که در واقع تعریف نیست، چیزی رو به ما معرفی نمیکنه، در واقع تعیینه یکی از اون چیزهایی است که ما میشناسیم که خلق شده، ترکیباتی رو میشناسیم اینا با هم خلق شدن. این صدق و کذب میاد یکی از اون ترکیبات رو از بقیه جدا میکنه تا ذهن ما رو از اشتباه در بیاره، ولی چیزی رو به ما معرفی نمیکنه. و فرض اینه که دیگه صدق و کذب رو اگه بخواد از اشتباه در بیارید از ترکیب خبری استفاده نمی کنید، صدق و کذب از اشتباه در آمده، وقت اون رو وسیله از اشتباه در آمدن ترکیب خبری قرار میدید و دیگه دوری لازم نمیاد. از یک طرف شما رفع اشتباه میکنید، نه اینکه از این طرف به توسط صدق و کذب رفته اشتباه کنید از خبر، از اون طرف به توسط خبر رفع اشتباه کنید از صدق و کذب. اگه این کارم بکنید دور لازم میاد، اینم مشکل داره، اینم نمیتونید. ما میگیم به وسیله سق و چذبی که تعیین شدن، هم شناخته شدن هم تعیین شدن، ترکیب خبری رو که شناخته شده است ولی گم شده بین بقیه ترکیبات، یعنی تعیین شده نیست، تعیین میکنه. پس سق و چذب معینند، معینند و معین، نه اینکه معین شده باشن به وسیله ترکیب خبری و معین ترکیب خبری باشن که دوره، معینند بالوجدان و معینند در وقتی که ما اونها رو جزء تعریف بیاریم. پس مصنف که سق و چذب جزء تعریف خبری آورده مرتکب دور نشده، به خاطر اینکه ترکیب خبری رو ما از سق و چذب نمیشناسیم، بلکه ترکیب خبری از سق و چذب معین میکنیم و فرضم اینه که خود سق و چذب معینند، به توسط ترکیب خبری معین نمیشوند، پس دور لازم نمیاد. این جوابی چه خاتمه. والحق این است که سق و چذب از اعراض ذاتیه خبرند. اعراض ذاتیه قبلا توضیح دادیم، گفتیم عرضی هستن، عرضی است که معروض یعنی موضوع در تعریفش اخذ میشه. این یه تعریفی کردیم. یه تعریفی هم گفتیم که عرضی است که مستقیما بر اون موضوع عارض میشه یا به توسط امر مساوی عارض میشه. به تعبیر دیگه وقتی معروض رو داشتید، ذات معروض رو داشتید، این عرض هم برش مترتب میشه. اینو بهش میگفتیم عرض ذاتی. سق و چذب هم از عرض ذاتی خبرن. فتعریفه بهما تعریف رسمی. پس چون عرضن، نه چون عرض ذاتی هن. البته عرض ذاتی هستن، ولی چون عرضن تعریف به توسط اینها می شود، تعریف به توسط عرض و تعریف به توسط عرض رسمه. تعریف به لحاظ ذاتی مقوم حده. فتعریفه یعنی تعریف خبر به ما به صدق و چیز، تعریف شی به عوارضش هست و تعریف شی به عوارض تعریف رسمیست. پس تعریف خبر به ما یعنی به صدق و چیز تعریف رسمی، تعریف حدی نیست. این اولین بیان خواهد است که تعریف رسمی میکنه. بیان دومش اینه که او را در تفسیرا للاسم و تعیینا لمعناه من بین سائر تراکیب، این همه توضیح دادن. او را یعنی ذکر، این تعریف که مشتمل بر صدق و کذبه ذکر شده، نه برای تفسیر ماهیت بلکه تفسیرا للاسم، برای اینکه اسم ترکیب خبری رو تفسیر کنه، یعنی مفهوم این اسم رو به ما بفهمونه. و تعیینن، تازه نمیخواد واقع اسم رو به ما معرفی کنه، واقع اسم شما معلومه، میخواد تعیینش کنه. و تعیینن لمعنا، این تعریف آمده تا معنای اون اسم رو تعیین کنه از بین سائر تراکیب، که این ترکیب با بقیه تراکیب خلط شده. الان من ترکیب خبری، ترکیب انشائی، ترکیب توصیفی، اضافی، اینا تو ذهنم هست ولی نمیدونم کدوم اینا اسمش چیه. اونی که اسمش ترکیب خبریه نمیدونم، میگن نگاه کن تو این ترکیبا کدومش توریست که به قائلش میتوانی به اونی صادق، به قابلش میتوانی به اون کاذب، همونی که در باره قائلش چنین میتونید قضاوت کنی همون ترکیب خبریش. تا اینو گفتن من ترکیب خبری از بقیه ترکیب اصلا جدا میکنم، ترکیبش شناخته شده بوده من جداش میکنم، فقط تعیینش میکنم. و تعیینن یعنی او رو در این تعریف برای این که تعیین کند معنای اون اسم رو از بین سایر تراکیب. ولا یکون ازالچه دونن، این چنین تعریفی دونید که اولا معرف عرض است، ثانیاً معنای معرف رو تعیین می کند، نه معنای معرف رو می شناساند بلکه تعیین می کند. اونم از این جهت تعیین می کند که خودش تعیین شده قبلنه. اگر خودش هم تعیین شده نباشه، بخواد به وسیله معرف تعیین بشه، بدن مشکل داره، بدن دور لازم میاد، ولی خودش قبلا شناخته شده، به توسط خودش که قبلا شناخته شده و معین شده، چیزی رو که قبلا شناخته شده ولی معین نشده معین میکنه و این دیگه دور نیست. ولا یکون ذره چه دو هست لأن الشیء الواضح به حسب ماهیتهی ربما یکون و ملتبسن فی بعض المواضع به غیرهی، به غیرهی متعلق به ملتبسن یا ملتبسن، زیرا شیئی که به حسب ماهیتش واضحه احتیاج به تعریف و معرفی نداره، گاهی در بعض مواضع ملتبس میشود به غیرهی، یعنی خط میشه با غیرش، اشتباه میشه با غیر، به طوری که ذهن من تمیز نمیده، جداشون نمی کنه ولی معناها رو میدونه. و یکون و ما یشتمل علیه آریان ان الالتباس، یه خط بعد آریان خبر یکون و یکون و ما رو بعدا بیان میکنیم چیست، بعدا میگیم عرض ذاتیه، عرض ذاتی که یشتمل اون شی علیه، خودش شی معلومه ولی مشتبه شده، عرض ذاتیش هم معلومه ولی مشتبه نشده. حالا این عرض ذاتی که مشتبه نشده، این رو معرف و معین اون شیعی میدونیم که مشتبه شده. و یکون و ما یعنی عرضی که یشتمل اون شیع بر اون عرض، من عرضهی بیان ماست، من خود ما رو به من عرض گرفتم، حالا من عرضه ذاتیه، یکون و ما یشتمل علیه من اراضه ذاتیه، این من اراضه ذاتیه خبر یکون نیست، خبر یکون از کدام یه خط بعد آریان ان التباسه، یکون و ما یشتمل این شی بر اون چیز که اون چیز عبارت هست از اراضه ذاتی، اون شی اراضه ذاتی که غنی از تعریف هست، چون بعضی اراضه ذاتی هستن که باید تعریف بشن، ولی مثل صدق و چست اراضی ذاتی هستن که غنی از تعریف هم، صدق و چیز اونها میدونیم چی هست بدون احتیاج به تعریف. بله او غیره ها ممایتی مجره ها، یا اراضی ذاتی نباشن، اراضی های دیگه باشن ولی جاری مجرای اراضی ذاتیه بشن، به این معنی که حکمشون حکمه اراضی ذاتیه باشه، غنی از تعریف باشن، اراضی های دیگه، اراضی دیگه که ذاتی نیستن، گاهی از اوقات عرض غیر ذاتی هم داریم که اونم من تا آشکار از طریق عرض غیر ذاتی شما میتونید چی رو تعریف کنید. عرض مفرد بله نه نه بعضی عرض هست کردم عرض ذاتی داریم که احتیاج به تعریف دارن و قبلا گفتیم عرض ذاتی که محتاج به تعریف هم معروض و موضوع در تعریفشون اصل میشه، موضوع خودشون در تعریفشون اصل میشه، مثلا مثل افتس انی از تعریف نبود، یا تون از خوندین قبلا که اون احتیاج به تعریف داشت، احتیاج به تعریف داشت، در تعریفش هم موضوع رو و معروض رو که انف بود اخ میکردیم، این همه یادتون هست، در جای خودش هم که بحث در عرض ذاتی داشتیم گفتیم بعضی عرض ذاتی چنین هم که باید در تعریفشون معروضشون اخ بشه، بعضی هاشون مگینه هست که اونها دیگه احتیاج به تعریف نداره، مثل خیلی چیز دیگه عرض ذاتی نباشه، خود ماهیت، بعضی ماهیت آشکار هم احتیاج به تعریف نداره، بعضی ها احتیاج به تعریف دارن، عوارض هم همین هست، صدق و چیز بهشون میگه که احتیاج به تعریف نداره، یعنی در معلومه دیگه، یعنی شما بدون احتیاج به تعریف صدق و چیز رو میدونین چیه، بدون احتیاج به تعریف، بله ممکنه تعریف اصطلاحی نتونید بکنید، عبارت های اصطلاحی نتونید بیارید، یه تعریف جامعه افراد و مانع اغیاری که در منطق پذیرفته بشه ممکنه نتونیم بیاریم، ولی بالاخره معنی که از وسط رو میدونیم، بالاخره جز وجدانیات حسابش کنید، ظاهرا جز بدیهیاته، جز بدیهیات، حالا کدام قسمت بدیهیات شاید بتونید بگید وجدانیات، حسیات که نیستن، شاید هم بگید که اولیات، علاوه جز بدیهیات هم احتیاج به تعریف ندارن، غنی از تعریف هست. و یکون و ما یشتمل علیه، یکون و اون چیزی که این شی مشتمل بر اون چیز است، که اون چیز عبارت از اعراض ذاتی یه شی است، اون اعراض ذاتی که غنی از تعریف است، یا اگر اعراض ذاتی نیست غیر اعراض ذاتی، ما یجری مجراها اون اعراض ذاتیهی که شی مشتمل علیه هست یکون آریان انبیل سباز خودش مشتبه شده، ملتبس شده به غیرهی، اما عرض ذاتیش آری از اشتباهه، آری از التباسه. خب عرض ذاتی به معرف برای اون شی قرار میدیم، البته نه معرف یعنی معرف، بلکه معرف در اینجا یعنی معین. فا ایرادهو، زمیر ایرادهو به اون مای مایشتبل و علیه برمیگرده که عبارت از عرض ذاتی و مایقوم و مقام هاست. پس ذکر اون عرض ذاتی در اشاره به تعیین اون شیئی که میخواد با این عرض ذاتی تعریف شود، ذکر این عرض ذاتی که میخواهد اون شیء رو یعنی معروض رو تعیین کند، انما یلخصه و یجرده عن الالتباس، خلاص میکند و تجرید میکند اون محدود رو از اشتباه، اون معرف رو از اشتباه، یا اون معروض رو از اشتباه. این عرض ذاتی که خودش آری از اشتباه است و برای تعیین ذالکشه میاد، ذالکشه رو از التباس خالی می کند. یلخصهو یخلصهو یعنی خلاص می کند، یلخصهو یعنی تلخیص می کند. معنی هر دوشون یه چیه؟ تلخیص میکنه یعنی از زواید بری برهنش میکنه، تخلیص میکنه یعنی از زاید که در اینجا اشتباه خلاصش میکنه. چه بگید تخلیص میکنه یعنی از اشتباه که امر زایده خلاصش میکنه، یا بگید تلخیص میکنه یعنی از این امر زاید که اشتباه خلاصش میکنه. هر دو در اینجا یک معنی داره، چه بگید تخلیصهو چه بگید تلخیصهو. ولی یادتون باشه بیشتر اینجور موازعی که هم تعبیر به تخلیص جایزه هم تعبیر به تلخیص جایزه، ابن سینا تعبیر به تلخیص میکنه، خواجه هم همینطور. بیشتر جایی که هر دو جایزه تعبیر به تخلیص کمه، تعبیر به تلخیص بیشتره. اینه بعدها هم کار داریم، بهش کار داریم. تو همین نهج سوم هم باز میاد دوباره که کلمه تلخیص آمده، ملخصا مثلا گفته. خلاصه منش همینه، خلاصه همون ملخصه دیگه، یعنی خالص کردن، یعنی زواید رو زدن و خلاصه کردن. و اینما یکون و دورن، زمیر یکون رو به ایراد برمیگرده، ایراد اون ما یشتمل و علیه، ایراد اون عرض ذاتی که معروض مشتمل بر اوست. اینما یکون و این ایراد یعنی این ذکر عرض دورن، ذکر عرض برای تعیین معروض در صورتی دور است که خود عرض روشن نباشد، بخواهد از طریق معروض روشن شود. قدر معنی این چنین وقت این نیست. و این نما یکون و دورن یعنی این ذکر اون عرض ذاتی در تعریف معروض دور خواهد بود اگر خود اون اعراض هم محتاج به بیان باشند به توسط ذالکشه یعنی معروض. همین اعراضی که بیان کننده ذالکشی هستند اگر خودشون محتاج به ذالکشی باشند، در بیان محتاج به ذالکشی باشند، دولت میاد. ولی مانند اینطور نبود، ترکیب خبری که اون شی بود محتاج بود به این عوارض، در بیان محتاج بود به این عوارض، ولی این عوارض در بیان محتاج نبودن به اون ترکیب خبری، چون از که ازم بیانن آشکارن. این یه مطلب کلی بود که خاطر گفت، تطبیقش نکرد بر مانحفی. من لابلای بحث تطبیقش میکردم بر مانحفی تا مطلب از اون کلیت بیارم بیرون و روشنش کنم، چون میدونید مطلب وقتی کلی باشه یه خود مبهمه، وقتی جزئی میشه روشن میشه. لذا وقتی شما یه مطلب کلی میگید مخاطبتون میپرسه مثل چی؟ مثل چی یعنی جزئیش کن، مثال بزن که جزئی بشه من بفهمم. کلی رو در قالب جزئی ریختیم فهمیده تر میشه، روشن‌تر میشه. نه همین جهته که من تشخیص کردم که مطلب روشن بشه، این جزئیش کردم، ولی ما خاطر داره کلی بیان میکنه مطلب ها، اختصاص به بحث ما نداره، یه مطلب کلی داره بیان میکنه که مطلب درستی هست، کبرای کلی. حالا خودش میخواد اینجا تطبیقش کنه، خودش میخواد تطبیق کنه، میگه که ترکیبات متعددی ما داریم، یکی ترکیب خبری، ترکیب انشایی، ارشدم توصیفی، اضافی و امثال ذلک. این ترکیبا همه تو ذهن ما حاضرن و ما همینا رو میشناسیم، اما بین اینها خلط میکنیم، نمیدونیم کدوم اسمش ترکیب خبری است، کدوم اسمش ترکیب انشایی است و کدوم اسمش اونای دیگه است، این نمیدونیم. ولی در صدق و چیز این اشتباه پیش نمیده، در ترکیب این اشتباه پیش آمده، یعنی با هم خلط شدن، مشتبه شدن، یکی به دیگری مخلوط شده، یکی به دیگری مشتبه شده و برای ما تعیینش مشکل درست کرده که کدام یک معیناً ترکیب خبری است، کدام یک معیناً چیزی دیگه است، ترکیب دیگه است. در صدق و چیز این اشتباه رو نداریم، چون در صدق و چیز این اشتباه رو نداریم، میتونیم صدق و کذب و که خالی از اشتباهند رافع اشتباه ترکیب خبری که مبتلا به اشتباه شده قرار بدیم. و ها هنا یعنی در این بحث خودمون که بحث در تفسیر خبر بود، بحث در توضیح ترکیب خبری بود، انما یحتاج الى تعیین صنف واحد من اصناف ترکیبات، احتیاج حاصل شده به این که ما یه صنف واحد از اصناف ترکیبات رو تعیین کنیم. همشون تو ذهن ما حاضرن، همشون رو میشناسیم، اما فیه اشتباهان، در اون ترکیب واحد شبهه‌ای به وجود آمده، اشتباه یعنی پوشیدگی درست شده، این با بقیه خلط شده، چون با بقیه خلط شده پوشیده شده، یعنی لا ولای اون بقیه پوشیده شده، ولذا الان ما نه که نمیشناسیمش، نمیدونیم کدومه. لعنه لم یتعین بعدو، چرا فیه اشتباهان، فیه یعنی در اون صنف واحد اشتباهیست، اشتباه یعنی پوشیدگیست، چرا پوشیدگیست، لعنه لم یتعین بعدو، چون هنوز تو ذهن اون بیان نشده، معین نشده، کسی تا حالا برای ما بیان نکرده و معین نکرده که کدوم یک از این تراکیبی که در ذهن تو حاضرن اسمشون ترکیب خبریست. حالا در پس در طرف ترکیب خبری اشتباه است، اما ولیس فی الصدق و الکذب اشتباهون، صدق و کذب درش دیگه اشتباه نیست، بلوشن روشنه. وقت فیمکننا که صدق و کذب را معرف یا به بیان دقیق تر معین ترکیب خبری قرار بدیم، معین قرار بدیم، یکی که خودش معین است معین دیگری شود، بدون این که اون دیگری معین این یکی شود که دو لازم دیاز و لجته فستاد و کذب اشتباه. حالا که در ترکیب خبری اشتباه است، اما در ستاد کذب اشتباه نیست، فیمکننا ان نقول که انا نعنی، به مخاطبمون بگیم ما قصد میکنیم بالخبر یا ترکیب خبری، قصد میکنیم اون ترکیبی که یشتمل و حد و صدق و کذب علیه، این عبارت دیگریست که خواجه آورده. ابن سینا گفت اراده میکنیم به خبر ترکیبی را که یقال لقائله انه صادق یا یقال لقائله انه کاذب. خواجه میگه ما قصد میکنیم به خبر اون ترکیبی رو که اگر بخواهی صدق و کذب و تعریف کنی، اون ترکیب رو در تعریف اخذ میکنی، پس حد و تعریف صدق و کذب مشتمل است علیه بر اون ترکیب، اون ترکیبی که تو تعریف صدق و کذب میاد اون تعریف خبری است. خب الان خبر رو به وسیله صدق و کذب تعریف کرد، خبری که تو تعریف صدق و کذب میامد همون رو به وسیله خود صدق و کذب تعریف کرد. چرا؟ چون صدق و کذب پیش ما روشن بودن، ولو خبرش خبر بودنشون روشن نبود، ترکیب خبری روشن نبود، ولی صدق و کذب ما میدونستیم یعنی چی، به وسیله صدق و کذب ترکیب خبری رو که میدونستیم چیزایی مشتبه شده بود از اشتباه بیرون آوردیم و تعیین کردیم. بعد یه مثال میزنن، میفرمان که انسان رو وقتی میخوان شما تعریف کنید به حیوان ناطق تعریف میکنید، پس حیوان میشود معرف انسان. حالا اگر چیز حیوان ندونستیه شما چی جوری برش تعریف میکنید؟ نمیتونید با انسان تعریف کنید. اما اگر دونست حیوان چیست، ولی با بقیه مفهوماتی که تو ذهنشون بودن فرق کرد و حیوان مشتبه شد، مشتبه شد، پوشیده شد، اون امری که میشناختش پوشیده شد، حالا نمیدونه حیوان چیه. بهش میگیم حیوان همونیست که تو تعریف انسان اخذش میکنه. خب از بین تمام مفاهیمی که تو ذهنش حاضرن تشخیص میده که حیوان چی شد. یعنی حیوان میفهمه که میفهمه از بین این مفهومات کدومشون حیوانه کدوم غیر حیوانه. ما بهش میگیم اونی که تو تعریف انسان اخذ میکنی او حیوان است. خب ببینید با کلمه انسان داریم حیوان رو تعیین میکنی، در حالی که خود انسان به وسیله حیوان شناخته میشه، خود انسان به وسیله حیوان شناخته میشه، ولی ما حیوان رو داریم به وسیله انسان نه معرفی میکنیم بلکه معین میکنیم. در معرفی هم صدق و کذب به وسیله خبر شناخته میشن، یعنی الخبر المطابق رو میگیم صدق، الخبر الغیر المطابق رو میگیم کذب. ولی همین صدق و کذبی که به توسط خبر شناخته میشوند، خبری را که مشتبه شده معین میکنند و رفع اشتباه میکنند. درست مثل انسانی که به توسط حیوان شناخته میشد، از حیوانی که مشتبه شده رفع اشتباه میکنه، همین انسان و این دیگه دوم نیست. اینا همه گفته شده، همون تر مثالش رو به مرتبتون گفتم، همه رو دوباره تکرار کردم. کما لو وقع اشتباه فی معنی الحیوانه، مثلا در معنی حیوان اشتباهی رخ بده، فیمکننا نه معنی حیوان نشناسیم، معنی حیوانی میشناسیم منتها اشتباه پیدا شده، یعنی پوشیده شده این معنا و بعد چون فرق شده در بقیه معانی پوشیده شده. فیمکننا ان نقول، میتونیم برای رفع این پوشیدگی این چنین بگوییم به مخاطب رو میگیم انا نعنی بهی، یعنی به حیوان، ما یعنی حیوانی رو که یا مفهومی رو که یقفی تعریف الانسان موقع الجنس، اونی که در تعریف انسان به جای جنس نشست می نشیند و واقع می شود، اون رو ما میگیم حیوان. و تا اینو گفتیم مخاطب تو ذهن خودش مراجعه میکنه، میفهمه که چه مفهومی میتواند جنس انسان قرار بگیره، اون وقت میفهمه که حیوان اسم چیه. اون پوشیدگی که پیدا شده بود برطرف میشه. ولا یکون دورن، این چنین گفته ای دور دیگه نیست. با اینکه انسان به توسط حیوان تعریف میشود، ولی میتواند معین حیوان یعنی رافع اشتباه و پوشیدگی از حیوان باشد، این دیگه دور نیست. بله اگر ما انسان رو نمیشناختیم، به طرف میگفتیم حیوان همونیست که تو تعریف انسان موقع جنس واقع میشود، دولت میامد، این طرف حیوان نمیدونه چیه، به توسط انسان میخوام معرفی کنیم، انسان هم نمیدونه چیه، بعد به توسط حیوان معرفی کنیم چطور؟ اما در فرضی که او انسان رو میشناسد، قبلا شناسوندیم تمام شده، یه تعریفی براش کردیم و انسان رو شناخته، حالا الان میاد میگه حیوان چیه، براش مشتبه شده، میگه حیوان چیه، میگیم همونی که تو تعریف انسان اخذ کردیم و به تو گفتیم اون حیوانه، این اشتباه برطرف میشه. حالا به هر جور تعبیر کردی دبه نداره، تعبیر به هر جور کردی، ما داریم میگیم که این حیوان انسان رو، انسان حیوان رو معرفی نمی کنه بلکه رفع اشتباه می کنه، در حالی که حیوان انسان رو معرفی می کرد، حیوان انسان رو معرفی می کرد، اما انسان حیوان رو معرفی نمی کنه، اگه معرفی کنه دور لازم میاد، حیوان رو رفع اشتباه می کنه، معرفی نمی کنه، رضا اشکال نداره. در معنی هم خبر صدق و کذب رو معرفی می کرد، ولی صدق و کذب خبر رو معرفی نمی کنه، از خبر رفع اشتباه می کنه و دور دیگه نیست. ملاک صدق و کذب مطابقت عدم مطابقت با باهای منطقه، وقتی میخوام صدق و کذب رو تعریف کنیم، تعریفمون باید مشتمل بر جنس و فصل باشه، خبر به عنوان جنسی میاد، از صدق و هو الخبر، از کذب و هو الخبر، هر دو جنس هم در صدق میگیم المطابق للواقع، جداش میکنه از کذب، در کذب میگیم الغیر المطابق للواقع، جداش میکنه از صدق. اون مطابق و غیر مطابق حالت فصلی داره، خبر حالت جنسی داره. پس خبر معرفه صدق و کذبه. اما صدق و کذب که به وسیله خبر تعریف می شوند می توانند رافع اشتباه از خبر باشند. اشکال نداره. بازه
چه چیزی نیازی مطابقه با واقع یا عدم مطابقه با واقع؟
چه چیزی مطابقه؟ سنجش ملاک ملاک نمیخواد چه این مطابقه واقع هست یا نه. بفرمایید از کجا میفهمیم مطابقه واقع یا نه؟ حالا ملاک مطابقت واقع وقتی مطابق باشه مطابقه دیگه، این ملاک نمیخواد. بفرمایید از کجا میفهمیم مطابقت رو، از کجا میفهمیم عدم مطابقت رو. این احتیاج به مقایسه داره. شما باید واقع رو بشناسید بعد خبر رو تشخیص کنید. ببینید صدق و کذب رو ما قبلا گفتیم از عوارض ذاتی هم که غنی از تعریف هست، اما مانعی نداره که شما برای اون چه که غنی از تعریف تعریفی بیارید و تعریفتون حالا یا تنبیه باشه یا همینطوری آمده باشه. تعریفی نیست که معرفیشون کنه، اینا غنی از تعریف هست. ولی اون چرا که غنی از تعریف شما میشه تعریف کنید، اون چه که غنی از تعریفی میشه تعریف کرد، همونطور که محتاج به تعریف رو تعریف میکنی. تعریفش کردن؟ چرا تعریف کردن؟ اونتا چون وجود اعمال اشیاء تعریفش میشه دوری، یعنی چون بالاخره هر چیزی که تو تعریف وجود بیارید باید به توسط وجود روشن بشه. وقت شما میخواد وجود به توسط او روشن کنه میشه دوری. این به خاطر اهمیت وجوده. ولی اگر یه چیزی بدیهی بود شما در تعریفش یه چیز دیگر آوردید، اشکالی نداره. به شرط که تعریف به اخفا نشه. تعریف به اخفا بشه باید مشکل داره. ولی شرایط تعریف رو داشته باشه.
تو مسئله اخلاقی
چطور معنا میشه؟ همینه.
مثلا توی جامعه ما ارزش‌های
اخلاقی با یک در اخلاق وقتی میگن صدق یعنی مطابقت با واقع. میگن آدم خوب است که صادق باشد، بد است که کاذب باشد، صدق حسن است کس قوی هست. من از منشون منظورشون اصلا تو کس هم میگم یعنی واقع نمیتونه بشناسی؟ واقع رو از یه جا ممکنه بشناسید، حالا یا با مشاهده یا با هر چی واقع رو بشناسید بعد خبر آقا رو باش تشریح کنید. چرا نمیتونی؟ امنیسی یعنی یه جایی ممکنه نشنسیم. خب یه جایی نمیشنسیم توقف. خب بله واقع هر جایی فرق میکنه. یه وقت من میام به شما میگم زیدون قائمان، شما نگاه میکنید بیرون میبینید بله واسده، خب میگید خبر مطابقه. نگاه میکنید یعنی نشسته، خب خبر مخالفه. این دیگه مقایسهش زحمتی نداره، کافیست شما واقع رو به دست بیارید. حالا چطوری واقع به دست میاد خدا میدونه، هر جایی دست میاد. خبر باید با واقع سنجیده بشه تا صدقش روشن بشه. حالا واقع چطوری معلوم میشه؟ هر جور معلوم شد. معلوم هم نشد نمیتونیم بگیم خبر صادق یا کاذب. با توقف کن
چیزایی خودش تعریف
کنه. یعنی چی؟
مثلا به تعریفی که از جامعه ما از واقع ایران میشه خود تعریفی که از جامعه
قرد مثلا همه شد چیه؟ واقع واقع یکی بیشتر نیست. چیزی که داره واقع میشه، چیزی که داره اتفاق میفته، هر چی تو هر مسئله امری که داره واقع میشه یک چیزه. حالا ما بهش میرسیم یا نمیرسیم. این زیدون قائم حادثه‌ای که اتفاق میشه اون میفته، زیدون قائمون طلوع شمس تولد فلان، این همه واقع است. این همه واقعه و حادثه هاییست که اتفاق میفته. اگر واقعا اتفاق افتاده باشه میشه واقع. خبر من مطابق این دلیل میشه صادق، مخالف دلیل میشه کاذب. اگه چیزی واقع نشده باشه من خبر بدم به وقوعش میشه کاذب. واقع شده باشه من جور دیگه خبر بدم میشه کاذب. باید مطابقت با واقع داشته باشه. واقع رو باید دید چیه؟ واقع نسبی نیست، واقع پیش همیه چیه؟ مثلا رسیدن به واقع متفاوته. بله مثلا فرض کنید طول شمس یکی از واقعیات جهانه، یکی از حوادث جهانه، واقعا هست. اگر روز گفته بشه واقعه. حالا کی میتونه بفهمه طول شمس چی جوریه؟ طول شمس شده یا نه؟ خب این احتیاج به چشم باز کردن داره. چشمشو باز کنه در یه فضای باز تو زندانهای مخوف تاریک نباشه، میفهمه که چی هست طول شمس. کشف واقعی یه مطلبه، تطبیق خبر با واقعی یه مطلب دیگه است. اگر واقعی رو کشف کردید، تطبیق کردید، خبرتون یا مطابق است میشه صادق یا مخالف است میشه کاذب. اگر واقعی رو کشف نکردید، خبرتون محتمل است بل کذب هست، ولی نه صادق بودنش روشن است نه کاذب بودن، فقط محتمل است بل کذب، الا چون که واقعی رو کشف نکردید. خب تا اینجا ما اسناد، تا اینجا ما ترکیب خبری رو بیان کردیم. حالا میخوام مقابل ترکیب خبری ترکیب انشایی را معنا کنیم. البته اسمشو نمیذاریم ترکیب انشایی، میگیم اینا ترکیب خبری نیستند. حالا هر چی اسمش هست، استفهام اگر باشد در مرکب ما استفهام وجود داشته باشه، این ترکیب خبری نیست. الستا قلت کذا، مثالی که خودمون سنده خواهده میزنه، الستا قلت کذا، الستا قلت کذا استفهامه، این محتمل است که کذب نیست، بنابراین ترکیب خبری نیست. یا در تمنی، یا لیت شباب یعود، یا لیت شباب یعود، این تمنیه. و محتمل سکوکت نیست. ترجی لعل زیدن یزی، امید داره. فرق بین تمنی و ترجی چه میدونید؟ که ترجی امیدی که بتواند حاصل شود، تمنی امیدی که غالبا حاصل نمیشه. مثلا یا لعل شباب یعود، این امید نیست، این تمنیه، این آرزوه. ولی مثل لعل زیدن یجی، این چیزه، این ترجیه، امیدیست که میتونه واقع بشه. حالا کار نداریم به فرقاشون، الان فرقا رو وقتی رسیدم عرض خواهم کرد انشاءالله. هیچ کدوم از اینها محتمل است تو کذب نیستند، ولی ازا ترکیب خبری نیستند. ولی ما میتوانیم این جملات استفهامی، التماسی، امری، نهی و امثال ذالک رو طوری تبیین کنیم که برگردن به ترکیب خبری و بشن ترکیب خبر، اون وقت بشن محتمل استفهامی. پس هر کدوم از این ترکیبات بالقوه ترکیب خبری هستن، بالقوه یعنی قابل ارجاع به ترکیب خبری هستن و بالقوه محتمل استفهامی هستن. اما بالفعل هیچ کدومشون ترکیب خبری نیستن و هیچ کدومشون محتمل صدق و کذب نیستن بالفعل. البته جمله خبری نمیشه به انشاءالله جزم، ولی چون بحث ما مورد بحث ما نیست بحث نمی کنیم. ولی اولا جمله خبری میتوانند مفاد انشایی داشته باشند، چنانچه در اصول گفتن بعضی جملات انشایی وجوب رو بهتر از بعضی جملات خبری وجوب رو بهتر از جملات انشایی و معچدتر از وجوب جملات انشایی افاده میکنه. گفته شده دیگه که خود خبر به منزله انشایه، به منزله انشایه، و میشه هم برگردون جمله خبری رو برگردون به انشایی. مانعی نداره، بله، ارجاع در هر جایی که ممکن باشد ممکن است و درست هم است. ارجاع هر جا دنبال ما کار نداریم، به اینکه نمیخوام بگیم ارجاع کجا درسته یا کجا درسته، میخوام بگیم ممکنه در هر جا ارجاع ممکن باشد جایز است. اگه یه جایی نتونستیم ارجاع بدیم هیچ، اگه جایی تونستیم ارجاع بدیم میتونیم ارجاع بدیم، مشکلی نداره. مثلا در الست قلت کذا استفهامه، استفهام، استفهام این کاری باشه برمیگرده به این نشه قلته، الست قلته تحکیلم میکنی این نشه قلته، این نشه قلته خبر، الست قلته چدا برگشت به خبر. یا مثلا وقتی از کسی درخواست میکنی میگیم تفضل به چدا، تفضل به چدا حالت امری داره، برش میگردیم به خبر، میگیم اینی ارید و تفضلک، یا لا تمنی یا لک شباب یعود، میگیم که انی اتمنی عود شباب و امثال ذالک. همه انشاءات رو به صورتی میشه برجهتون به خبر. پس هر انشایی در قوه خبر است و چون خبر محتمل است و کذب است، پس هر انشایی به قوه محتمل است و کذب است نه بالفعل. فرق بین انشا و خبر این شد که انشا بالفعل محتمل است و کذب است، خبر خبر بالفعل محتمل است و کذب است، انشا به قوه نه بالفعل. پس ترکیب خبری ترکیبی است که لقائلش میتوان گفت صادق یا کاذب، بالفعل میتوان گفت. در مقابل انشایی است که به قائلش نمیتوان گفت صادق یا کاذب مگر بالقوه، یعنی مگر بعد از ارجاع به خبر. به تعبیر دیگه مگر اینکه تعبیر کنی از اون انشا به عبارت خبری. به تعبیر سوم مگر تعریض کنی انشا رو به خبر، یعنی انشا رو در معرض خبر قرار بدی. در چنین حالتی اتصاف انشا به صدق چیز جایزه، ولی الا اگر این کارها رو انجام ندی انشا به همین حالت انشایی بماند با خبر فرق دارد، متصف به صدق چیز نمی شود، قائلش متصف به صدق چیز نمی شود. و اما ما هو مثل استفهام، التماس. التماس در اینجا به معنای همون امر آمده، چون التماس با امر معنای محتوایی نداره، این فرق محتوایی نداره. فرقش به همین است که عرض میکنه خواسته یا بله خواسته اگر از بالا نسبت به پایین باشد، یعنی موجود که مرتبه بالا رو دارد چیزی از این مرتبه که چیزی از این که مرتبه پایین دارد بخواهد، می شود امر. اگر همین خواسته رو اون شخص دانی از عالی بخواهد می شود دعا. اگر شخص مساوی از مساوی همین خواسته رو بخواهد می شود التماس. مواد و محتوای خواسته ها ممکنه در هر سه یه چیز باشه، اما اگر دانی خواست می شود دعا، عالی خواست می شود امر، مساوی خواست می شود التماس. پس اگر برای التماس مثال به امر می زنیم اشتباه نمی کنیم، التماس می شود تفضل علیه به کذا، دعا هم همینطور. البته امر می تواند امر باشد، ولی این صيغه یعنی این ماده در امر به کار نمیره. اون عالی به دانی میگه تو تفضل کن بر من، گفته نمیشه. حالا یه ماده دیگر رو بگیرید، چرا اون ماده دیگه ممکنه از عالی صادر بشه و متصف به امر بشه. پس اما ما و مثل الاستفهام و الالتماس و تمنی ترجی تعجب، ما احسن زیدن چقدر نیکوست، اینا و نهل و زالک، امر و نهی و اینها که گفته نشده بعضیاشون، فلای و قال و فیها صادقون و کاذبون، این فلای و قال جواب اماست. اما ما و مثل استفهام این دور ترکیبات، لا و قال و در این ترکیبات صادقون و کاذبون، نه به خود ترکیبات گفته میشه صادق و کاذب، نه به قائلش گفته میشه من صادق و کاذب، الا بالعرض. الا بالعرض یعنی به اسناد مجازی که اسناد الا ما هو له نباشد، اسناد به اون خبری باشد که این انشا به اون خبر منقلب می شود. پس اسناد به خود خبر انشا نیست، بنابراین اسناد ندادیم صدق و کذب به خود انشا. اگر اسناد می دیم به انشا بالعرض است، یعنی بالمجاز است، در واقع اسناد دارد به اون خبری که در ضمن انشاست، به اون خبری که انشا بهش رجوع می کند، اسناد به او دارد، ولی ما اسناد به خود انشا می دیم، میشه اسناد مجازی، اسناد الی غیر ما بلد، این میگیم بلد است. به چه جهت ما میتونیم به انشاء نسبت بدیم ولو مجازن؟ علاقش چیه؟ علاقش اینه که شما میتوانید از انشاء تعبیر به خبر کنید، انشاء رو به خبر ارجاع بدید، انشاء رو در معرض خبر قرار بدید. چون یه همچین ارتباطی بین انشاء و خبر است، میتوانید اون صفتی رو که حقیقتا اسناد دارد به خبر، مجازن اسناد دهید به انشاء. اسناد می شود اسناد بالعرض، اسناد بالمجاز. چرا اسناد بالعرض جایز است در اینجا؟ از این جهت که قد یعرض و بذالک عن الخبر. گاهی یعرض و بذالک، ذالک برمیگرده به مثل، مثل الاستفهام، مثل الالتماس، تمنی، تجلی تا آخر. قد یعرض و بذالک عن الخبر یعنی این ذالک رو، مثل رو در معرض خبر قرار میدی. چون گاهی اینها رو در معرض خبر قرار میدی، پس گویا اینها بالقوه خبرن. بنابراین وصفی رو که حقیقتا به خبر نسبت میدی، میتوانی مجازن به اینها نسبت بدی. در این نسخه که ما نوشتیم قد یعرض داشت، اما در بعض نسخ اینطور داریم من حیث قد یعبر و بذالک عن الخبر. این خیلی روشنه این نسخه، یعنی یعبر و بذالک، یعنی به مثل استفهام و تا آخر، یعبر عن الخبر. گاهی از خبر تعبیر میکنید به مثل استفهام و التماس، فرق نمیکنه این نسخه با اون نسخه معناشون یه چیه. اولی میگه این امور رو در معرض خبر قرار میدی، دومی میگه که به این امور از خبر تعبیر میکنی، یعنی به جای خبر اینا رو میگی. هر دو مفادشون یکیه، فقط لفظ فرق میکنه. خب حالا این عبارت ابن سینا رو توجه کنید، ما در وقتی داشتیم جواب از دور می دادیم گفتیم صدق و کذب چه کار می کنند، بیان کردیم که صدق و کذب رفع اشتباه می کنند، یعنی ترکیب خبری رو از بین سایر تراکیب جدا می کنند. ابن سینا داره همین کار می کنه، داره میگه در ترکیب خبری صدق و کذب رو بیار، اما ما هو مثل الاستفهام تا آخر فلا یقال فیها صادق و کاذبون، در اونها دیگه صدق و کذب نیاد. پس صدق و کذب عرضی است که میتواند ترکیب خبری را از بین این ترکیبات بیرون بکشد و نگذارد که ترکیب خبری با ترکیب استفهامی یا ترکیب التماسی یا ترکیب تمنی و ترکیب بالاخره ترکیبات انشایی خلق بشه. پس ابن سینا داره همون حرف ما رو تاکید میکنه. ابن سینا هم قبول داره که صدق و کذب عرض ذاتی هست، عرض ذاتی که یک ترکیب رو از بین سایر تراکیب جدا می کنن و باعث رفع اشتباه می شوند. و هذا یعنی همین اما ما هو مثل استفهام، این عبارت مصنف تأکید است لما ذهبنا الیه، تأکید همون چیزی که ما به سمتش رفتیم. اون چیزی که ما به سمتش رفتیم همین چیزی که از خارج رفت کردن، شما صدق و کذب رو نه معرف خبر بلکه رافع اشتباهی که در ترکیب خبری پدید آمده قرار داده. ما این کار کردیم، ابن سینا داره همین کار میکنه. فاینه او قدتر رهد، ابن سینا داره تصریح میکنه و ان صدق و کذب یعرضان لترکیب واحد هو الخبر ولا یعرضان لغیره من الترکیبات الا بعد سیروزاتی خبرن. میگه صدق و کذب عارضه یک ترکیب می شوند که ترکیب خبری است، خبر خبر، این ترکیب خبر. ولا یعرضان لغیره من التراکیب، در بقیه تراکیب که ترکیب مثل استفهام و التماس و امثال ذلك باشه عارض نمی شوند. پس داره بالفهوا می فهماند که اگر اشتباهی بین تراکیب رخ داد، شما به توسط احتمال صدق و کذب ترکیب خبری رو از بقیه جدا کنید. ولای عرضانه این صدق و کذب لغیر خبر من از ترکیبات الا بعد از سیرورت این ترکیبات خبرن بالقوه. البته بعد از اینکه شما استفهام رو تبدیل به خبر میکنید دیگه خبر بالقوه نیست، خبر بالفعل، دیگه خبر بالقوه نیست. اینجا میگه که الا بعد سیرورت ها خبرن بالقوه، یعنی اون وقتی که این ترکیب بالقوه خبر است، در همون وقت شما او را متصف به صدق و چزم می کنید، منتها اتصافتون بالعرض یعنی اسناد علاقه معامله هست. ولی بعد از اینکه تبدیل شدیم به خبر که دیگه اتصافتون اسناد علاقه معامله می شه، اتصاف حقیقی می شه، دیگه بالعرض نیست، بالحقیقته. پس قید بالقوه آمده تا بفهماند که اون وقتی که این استفهام خبر بالقوه است و خبر بالفعل نشده، میتوانی متصفش کنی به صدق و جزم به اعتبار اینکه این بعدن میتواند سیرورت به خبر پیدا کند. چون میتواند سیرورت به خبر پیدا کند، الانی که سیرورت پیدا نکرده و بالقوه است متصفش میکنی، ولی اتصافش به اون اعتبار است، نه به اعتبار خودش، به اعتبار رجوعش به خبر است. پس الان متصفش کنی مجازه، اگر برش گردونی خبرش کنی متصف کنی که مجاز نیست، یعنی از حالت انشایی در آمده شده ترکیب خبری. وقتی ترکیب خبری شد اتصافش به سرخوشت مشکلی دیگه پیدا نمی کنه، بالعرض دیگه نیست. خب حالا شما برگردونید، شما در این عبارت های مصنف تعریض انل خبر رو توضیح بدید. با چند تا مثال ایشون تعریض انل خبر رو توضیح میده، در استفهام توضیح میده، در التماس هم توضیح میده، در مابقی هم به خود ما واگذار میکنه. و تعریض و بل استفهام عن خبر، به توسط استفهام از خبر تعریض کردن، یعنی استفهام رو در معرض خبر قرار دادن و از به وسیله استفهام به خبر اشاره کردن، همونطور که گفته میشود الاسته قلت کذا، استفهامه ولی یراد و بگی این نکرده، که نه برش میگردونیم اراده میکنیم، یعنی الاسته قلت رو میگیم، این نکرده رو اراده میکنیم. پس الاسته قلت بالقوه میشود این نکرده، وقتی بالقوه شد میشه تعریض عن خبر. بله اگه به جاش خبر بذاری که دیگه تعریض عن خبر نیست، خود شده خبر. و تعریض بالالتماس عن الخبر، که به توسط التماس شما تعریض کنید از خبر، یعنی بیانی از خبر داشته باشید، اشاره به خبر داشته باشید. به قول خودم، به قولی که عرض می‌کردم تا حالا، التماس رو در معرض خبر قرار بدین، چنان است که گفته می شود تفضل به کذا، که این حالت التماسی داره، ولی یراد به این قول انی ارید و تفضل که بهی، یعنی به کذا، که خبر در واقع اون کمن اون التماس داره خبر رو یه جوری افاده می کنه. و کذالک فی سائره ها، در بقیه ترکیبات هم که انشایی اند و خبری نیستن، شما می توانید به همین دو نحوی که گفتیم تعریض عن الخبر رو درست کنید، منتها در هر جا مناسب خودش. بله چی مثلا؟ استفهام حقیقی رو میفرمایید؟ جایی که استفهام حقیقی بکنیم بازم میتونیم برگردونیش به خبر، بگیم که هر جا از زیدون با واقعا استفهام کنیم، این کار نداشته باشیم، بعد میتونیم اینو به خبر برگردونیم. از تفهم و من که مجی از زید چه نمیشه به خبر نمیشه برگردون، چرا معنی نداره؟ بگید الست قلته، چون انکاری بود درش کرده اونی گفته این نشه گفته، اونی که انکاری نیست کلمه از تفهمو رو میاریم، از تفهم و منکه مجی از زیده، یا با هل جا از زیده فرقی نمی کنه، از داره مفاد فرق نمی کنه، از داره ترکیب فرق می کنه، یکی ترکیب انشاییست استفهام، یکی ترکیب خبریست. هر استفهامی رو شما میتونید به خبر برگرد میدید، حتی استفهام های حقیقی رو مثلا نحوه برگرد میدید این فرق میکنه. در استفهام های انکاری یه جور دیگه برمیگردید، در استفهام های جور دیگه همه خبر، همه یه انشاء های میشه به خبر برگرد. من تو فارسی بگیم آیا زد می آید یا نه، این یکی، این میشه انشایی خبری. آمدن زد را از تو می پرسم، به من خبر بده. البته به من خبر بده است امر، نه اونو دوباره یه دیگه برش درست می کنیم، به من خبر بده نه، از تو می پرسم آمدن زد را. هیچ فرق نمی کنه، فارسی عربی فرق نمی کنه. چرا؟ این قابل سبکت هست؟ از تو میپرسم آمدن زید رو، از تو میپرسم معنیش اینه که من نمیدونم دارم از تو میپرسم. اگه میدونم میپرسم میشه دروغ، اگه نمیدونم میپرسم میشه راست، چون از تفهمو معنیش اینه که نمیدونم دارم میپرسم.
یه مقدمه
که تو میشه نه استفهام میشه دیگه، من دارم استفهام میکنم. استفهام این چی؟ یعنی از من جاهل از توی عالم سوال میکنه. یعنی از تفهمو مطابقش چیه؟ باش باش اونجا مجیزه متعلق ست و کذبه، اینجا از تفهمو متعلق ست و کذبه، اونجا اصلا هیچی متعلق ست و کذب نیست. هر جا از ایدن هیچی متعلق ست و کذب نیست. در مثل از تفهم و استفهام متعلق صدو کسی چه ایرادی داره؟ اونجا هیچی متعلق نیست، اینجا متعلقه. بالاخره یه صدو کسی درست میشه، احتمال صدو کسی میاد تو اونجا میشه خبری. بله دیگه، اگه اراده کنید میتونید. یعنی الست قلت کذا در صورتی که ازش اراده کنیم این نشغلت تعریض به خبره. اگر اراده نکنیم، اگر اراده نکنیم که تعریض به خبر نیست. اراده نکنی استفهام، استفهام خالصه. استفهام کردید و اراده کردید خبر رو، اون وقت تعریض به خبره. اگر اصلا خبر آوردید که خبره، اگر استفهام آوردید بدون تعریض به خبر که استفهامه، اگر استفهام آوردید و خبر اراده کردید، این یه فرض سومه. پس سه جور میتونیم بگیم. یکی از اول خبر بگیم، اون یه از اول خبره. یکی استفهام بگیم، ارادم کنیم همین استفهام رو، اینم باز استفهامه. یکی استفهام بگیم، اراده کنیم خبر رو، این تعریض دل استفهام است از خبر. خب تا همینجا بس باشه دیگه، باید بحث رو بگیرشیم، طول میکشه.